أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 31 زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. خب بفرمایید خانم، شما یه بخشی از این تاریخ را که ارتباطهایی با وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها داره رو بیان بفرمایید.
بعد یکی قسمت نمشد در مورد یادگاری های فضایل حضرت علی و خانفات نزد رو بود و اینکه بعد از رهلت حضرت بیان در صلاح الله علیه و اون واقعی که در عربه سطیف اتفاق افتاد، حضرت زهرا سلام الله شب با فرزندانشون به در منزل انصار می رفتن و مهاجر و یادگاری می کردن بهشون چند مسئله رو. اول از همه مسئله قدیر رو و اون منزلت رو که قدیر داشت برای اونها یادآوری کردن و می‌فرمودن که چرا بیعتتون رو با پدرم فراموش کردید و حضرت علی علیه السلام رو تنها گذاشت. اینجا باید برگردیم به زمانی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم زنده بودن و میشه بگیم که این اختلافاتی رو که در صحیفه اتفاق افتاد شاید یک خیلی ریشاش برمیگرده به زمانی که حضرت پیامبر صلوات الله علیه زنده بودن، که یکیش واقعه تبوک هستش. در واقعه تبوک یه جنگ اتفاق میفته که خیلی دور بوده به محلش، به محل زندگی افرادی که در مدینه بودن، و چون که هوا خیلی گرم بوده و عده‌ای هم منافق زیادی در مدینه بودن، حضرت رسول زمانی که لشکر رو حرکت میدن حضرت علی علیه السلام رو در مدینه با خودی گذارن به عنوان این که مراقبت کنن و جلوی فتنه این منافقین گرفته بشه. و چون میدونستن که بعد در زمان قیامت پیامبر اکرم ممکنه اینها دست به شورش و توطئه بزنن، حضرت علی علیه السلام گویا میفرمایند که من اینجا نمیمونم و چون میدونستن که اینها شروع میکنن به چای پراکنی، بنابراین حضرت علی پیامبر میفرمایند که من هم میخوام این جنگ شرکت کنم. حضرت رسول میفرمایند که نه، اگر که شما اونجا باشید بهتر است. و حدیثه اون حدیثی رو میفرمایند که ما یه آیه قرآن هم داریم که در زمانی که ما در ایام اول دهه اول ذی‌حجه یه نمازی خونده میشه که برای حضرت موسی و هارون هست برادرشون، که وقتی حضرت موسی میخواستن به میقات 40 روزه برن، برادرشون هارون رو در جای خودشون جایگزین میکنن و جانشین میکنن و میفرمایند در میان امت باش تا من برگردم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم به حضرت علی میفرمایند که شما هم مثل هارون جانشین من هستید به جای پیامبر وقت، منتها چیزی که هست بعد از من دیگر پیامبری نخواهد بود.
اون حدیث اسمش چیه؟ حدیث منزلت.
منزلت
چه کسی حفظه؟ الا انه لا نبی بعد. یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تکلیف جلسه بعد حفظ حدیث منزلت. بله.
بعد از اون پیامبر میفرمایند که یعنی اگر تو شما در مدینه بمانید جلوی خیلی از ضررها و زیانهایی که به اسلام خواهد خورد رو جلوگیری خواهید کرد. حدیث بعدی که صحبت میشه در مورد آیه مباهله هستش و قضیه مباهله هستش و اینکه یه دید توی منطقه‌ای بیرون از مدینه که خیلی خوش آب و هوا بوده به نام نجران ادعای مسیح زندگی میکردن، حضرت رسول صلی الله علیه و آله به ایشون نامه میفرستن که شما یا باید به اسلام درآیید یا جزیه بدهید یا یه سری شرط برای شما حیا میکنن. اینها سر باز میزنن و میان و یه دیشون میان از بزرگانشون میان و علماشون میان که با حضرت رسول صحبت میکنن و وقتی که متقاعد میشن میگن که خب ما با شما به مباهله میپردازیم. معنی مباهله به این بوده که یعنی شما باید عزیزترین کسانتون رو بیارید در محلی هم در حق دیگه در حق هم دیگه نفری میکنید، هر کدوم که دعای اون مستجاب شد و دیگر به نفری و ولی گرفتار شد اون باید اون دین این مقابل رو بپذیره. بین خودشون روز مباهله که میشه سران مسیحیت پیش خودشون میگن اگر که حضرت پیامبر صلوات الله علیه با نزدیکترین کسانشون اومدن به صحرا برای مباهله ما دست از این کار میکشیم، ولی اگه با لشکر فراوان اومدن ما به جنگ باهاشون میپردازیم. روز مباهله که میشه حضرت رسول صلوات الله علیه با اصحاب نزدیکترین و عزیزترین کسانشون که خانم فاطمه زهرا بودن، آقا علی بن ابی طالب بودن و امام حسن و امام حسین رو به سوی صحرا میرن و همونجا که محل مباهله بوده و علمای نصرانی وقتی که میدن که پیامبر با عزیزترین کسانشون اومدن از اون مباهله دست میکشن و میگن که ما به شرایط پیامبر راضی میشیم. من تا همین قدرشو تونستم.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه. خدا شما رو از مدافعان حریم حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدهد انشاءالله. خب ما دعوت کردیم از گروه سرودی که جلسه قبل دعوت کرده بودیم که به مناسبت ایام فاطمیه هم یک سرودی بر ما بخوانند و بعد ببینیم باز اگر تعطیلاتی بود با اجازه شما دعوت میکنیم از گروه سرود که تشریف بیاورند. یه صلوات برای از زهرا سلام الله علیها تقدیم بفرمایید تا گروه سرود بیان در جای خودشون مستقر بشن. اللهم صل علی محمد. خب در ذیل آیه اول الامر میخواییم کمی سخن بگیم، علتش رو هم در همین جا در کتاب شریف مکیال بیان کرده. ببینید اولا بالمؤمنین بودن، ولی امور مؤمنین بودن، ولی امر مؤمنین بودن. میخوام این رو توضیح بدیم. ما در قرآن یک آیه ای داریم اصلا اسمش هست آیه اولی الامر. آیه رو یادتونه؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سوره مبارکه نساء آیه 59. این آیه به آیه اولی الامر مشهوره، یعنی صاحبان امر. ترجمه‌اش هم که روشن همه بزرگواران میدانند. یا ایها الذین آمنوا، بگی ترجمه رو، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اونهایی که صاحب امر شما هستند. از این آیه لزوم عصمت صاحبان امر استخراج می شود، یعنی کسی باید اولی الامر باشد و صاحب امور باشد که معصوم است. ببینید توی قرآن بعضی از آیات فقط اصل عصمت را توضیح میده، یعنی میگوید کسی که مثلا صاحب امر است باید معصوم باشه. بعضی از آیات شخص و مصداق را هم تعیین میکنه. این آیه از آیاتی است که اصل خود عصمت صاحب امر را روشن میکنه، به یک معنای مصداق را تعیین نکرده است. در ذیل آیه به بعضی از روایاتی که در این زمینه هست اشاره خواهیم کرد. اما اینجا چند تا نکته بگیم، چون اینا بحثای اختلافی با پیروان مکتب سقیفه است. ما باید روایاتی رو استفاده کنیم و بحثایی رو باید بگیم که مورد پذیرش اونام باشه. این که تنها مورد پذیرش خودمون هست کافی نیست. از این جهت با این روی کرد بحث میکنیم که کسانی در مقابل ما هستن که بعضی از روایاتی را که ما بهش باور داریم اونها قبول ندارن، پس ما یه جوری وارد بحث میشویم که بتوانیم اون چیزی که مد نظر است را اثبات کنیم. شما فرض بگیرید که در ذهنتون یه فردی که پیرو مکتب خلفاست، ما داریم با او سخن میگیم، ببینید هر جاش غیر منطقی، غیر استدلالی، غیر دقیق بود اشاره بفرمایید. نکته یک این که پس بخوایم بگیم نکته ای، باید بگیم پر نکته اول اسم آیه بود که این آیه اسمش آیه اولی الامر سوره چی؟ آیه چی؟ سوره معارکه نسا آیه 59. نکته دوم این که بعضی از آیات در قرآن فقط اصل اسمت صاحبان امر و اولیاء الهی را تعیین میکنن، بعضی از آیات مصداق رو هم تعیین میکنه. این آیه از آیاتی بود که اصل اسمت را توضیح میدهد. نکته سوم، ما در بحث ذیل این آیه میکوشیم به نحوی بحث بکنیم که گویی مخاطبمون پیروان مکتب خلفا هستند. نکته چهار، ما میکوشیم جوری بحث رو ارائه بدیم که گویی مخاطبانمون پیروان مکتب سقیفه هستن. ببینید کسی که پیرو مکتب امیرالمومنین علیه السلام، شما یه روایت از کتاب شریف کافی براش میخونید، موضوع حل میشه، تمام میشه. کسی که پیرو مکتب سقیفه است انقدر مقاومت میکنه، این روایت رو یه جور جواب میده، رد میکنه، اون آیه رو میگه من اینجوری نمیپذیرم، ولی ما یه جوری میخوام پیش بریم که گویی مخاطبمون پیرو مکتب خلفاست. به خاطر اینکه در مناظره و محاجه با اونها بتوانیم این بحث رو بکرسیم. تو مکتب پیروان اهل بیت علیهم السلام که روشن، اولی الامر 12 نفرن، اسم نشان همشون هم معلوم. نکته چهار روم، کلمه اطیعوا صیغه امر است، پس دلالت بر وجوب دارد. وقتی میگن اطیعوا یعنی بر تو واجب است که اطاعت کنی. امر خدا به اطاعت مطلق از هر کسی بر وجوب اطاعت از او دلالت داره. خدا امر بکنه به اطاعت از هر کسی به طور مطلق، این نشان دهنده این است، چه امر مولوی باشه چه ارشادی باشه، که حالا وارد جزئیاتش نمیشم، هر نوعی از این امر باشد، این وجوب اطاعت از او فرد رو می آورد. اطاعت مطلق، نکته بعد، اطاعت مطلق مقید به زمان، مکان یا موضوع خاصی نیست. میفرمان اطیعوا اولی الامر، اطاعت کنید اولی الامر را، نه توش قید زمان داره، نه مکان داره، نه موضوع خاصی. این یعنی همه موارد هر چه بگویند. با همین مقدمه از خود آیه استخراج می شود که هر کسی که مصداق اولی الامر باشد اطاعتش واجبه، و هر کسی مصداق اولی الامر باشه حتما معصومه. شکل چینش بحثو گرفتین؟ یه نفر خلاصه شو بگه. از این تیکه کلمه عتی او رو بگی. بله.
خب نشون میده که ما باید اطاعت کنیم و کسی که اطاعتش واجبه حتما معصوم. معصوم باید باشه.
چرا؟
چون اگه معصوم نباشه که اطاعتش خداوند واجبه
نمیدونه. خوبه یه خورده بهتر دوباره یکی دیگه بگه. یه چیزیشو میخواستم یه خود پررنگ کنم. احسن. اطاعت مطلق قید نداره. وقتی قید نداره بلا تردید این فرد معصومه. اگه قید داشته باشه چی میشه؟ این فرد لازم نیست معصوم باشه، چون گفتن به من هر موقع ایشون وایساد حرفشو گوش بدین، پس اگر نشسته بود میتونه اشتباه بکنه. بله، پس لازم نیست معصوم باشه. به من گفتن هر موقع ایشون آیه قرآن خود حرفشو گوش بدین، پس اگر آیه نخون راجع به چیزای دیگه حرف زد لازم حرفشو گوش بدم؟ نه. ولی وقتی عتی او مطلق می شود، عتی او که مطلق میشه یعنی هیچ قید و بندی نداره، بنابراین در همه زمینه ها باید حرفشو گوش داد. کسی رو که در همه زمینه ها باید حرفشو گوش داد باید معصوم باشه، هیچ خطا نباید داشته باشه. چرا؟ چون عقلا خدای متعال امر به اطاعت از کسی که سخنی در تضاد یا متناقض با فرمایش خودش بگوید نمی کند، مگه اینکه خدای غیر حکیم باشه. خدا اگه حکیمه امر می کند به اطاعت از یه فردی، خب میشه اون فرد حرفایی بزنه که خدا راضی نیست، خدا نمیپسنده، مغایر حرف خدا باشه؟ نه. پس عقلا اول الامر باید معصوم باشه. یه قدم بریم جلوتر. با این بیان ولی امر، صاحب امر دیگه، ولی امر نه تنها به حرام فرمان نمیدهد، بلکه سهو و خطا و نسیان هم نداره. ببخشین آقا پسرا، یواش آقا پسرا. سهو و خطا و نسیان، پیروان مکتب خلفا کسی به نام فخر رازی رو امام المفسرین می نامند. فخر رازی هم در تفسیر خودش به دلالت این آیه بر عصمت شهادت میده. حواستون باشه ما نیازی به شهادت امثال او نداریم، ولی داریم وقتی بیان میکنیم میگیم بابا اینقدر مطلب روشنه که فخر رازی هم که اگه ببینه یه جایی داره کمکی به تشیع و ولایت امیرالمومنین میکنه حرفو برمیگردونه، اونم نمیتونه از این در بره. اما آقای فخر رازی بعد از اینکه دلالت آیه رو بر عصمت اولی الامر اقرار میکنه یه جمله میگه، گند میزنه. ما جمله شو میگیم، شما ببینید این جمله چه جوابی داره. من جمله شو میخونم عیناً. میگه خیلی بعید است که مراد از اولوالامر در این آیه امامانی باشند که روافض مدعی عصمت آنان هستند. اصل آیه رو میگه، ای که این آیه نشانه عصمت اولوالامر میگه. بله. بعد میگه خیلی بعید است چقدر جمله جاهلانه است. خیلی بعید است که مراد از اولوالامر در این آیه امامانی باشند که روافض مدعی عصمت آنان هستند. حالا چرا؟ میگه زیرا برای اطاعت از امامان شیعه لازم است آنان را بشناسیم و دستورات آنها به ما رسیده باشد. عجب استدلال دقیقی. میگه وقتی به ما میگن اطاعت بکنین، شیعیان میگن اونهایی که مطاعند اینان، خیلی بعیده اینا باشن. میگیم آخه چرا؟ میگه آخه ما اینها رو نمیشناسیم، دستوراتشون هم به ما نرسیده. بعد چی میگه؟ میگه خب پس این اولوالامری که باید اطاعت بشن کیان؟ میگه امت اسلامی مصداق اولوالامرند، بنابراین باید مطلق از امت اسلامی پیروی کرد. اصلا انقدر این حرف سخیفه که آدم فکر میکنه داخل رد کردن نداره دیگه. نه دیگه، این میگه اگر همشون، میدونید کجا رو میخواد اثبات کنه؟ میخواد بگه مردم اگر همه رفتن در خانه ابوبکر همه باید برن، در حالی که تازه اونجا معلوم میشه که همه در خانه ابوبکر نرفتن. میگه اگر همه پیرو یزید بودن، مردم باید پیرو همه باشند. پس اگر توانستند به هر ترفندی برای یزید بیعت بگیرند، یعنی اولوالامر. پس هر چی همه مردم انجام دادن،
مثلا اولوالامر یعنی میگن که مردم تعیین،
یعنی همه، نه یعنی همه امت اسلامی اولوالامر. الان امت اسلامی در عربستان بر علیه ملک سلمان قیام کرده؟ نه، همه ولایتش را پذیرفتن. میگه این اولوالامره، یعنی اطاعت از ملک سلمان به صریح دستور قرآن واجبه. البته عمر توضیحی داره که میگه اگر اولوالامر تو را از دین هم برگردون، بهت ضررم زد، آسیبم زد، بهت هر لطمه‌ای هم زد، تو باید مطیعش باشی، نباید حرفش تخطی کنی. چرا؟ چون اگه کسی بخواد تخطی بکنه و حرف اضافه بزنه، نظام حکومتشون به هم میریزه. پس دو تا بخش داره حرف فخر رازی. یک، میگه ما که اهل بیت مورد نظر شیعه رو نمیشناسیم، باید بگیم آقا دروغ. تو این همه تفسیرت همه جاش اشاره میکنی و سعی میکنی اینها رو از در خانه امیرالمومنین دور کنی، تو که لااقل میشناسی. دوم، میگه باید دستوراتشون به ما رسیده باشه. خب دستوراتشون هم که ما رسیده، چجوری دستوراتشون به ما نرسیده؟ بعد میاد از یه وجه دیگه میگه، میگه خب حالا ما چجوری اولوالامر رو توضیح بدم؟ میگه اولوالامر یعنی همه مردم. خب ما میخوایم چند تا پاسخ بدیم به این گزافه‌گویی فخر رازی. در دو بخش میخوام این پاسخ را بدیم. یک، پاسخ نقضی با سادزاد. دو، پاسخ حلی. نقضی و حلی. خب وقتمون تمامه، بگیم پاسخها رو دیر میشه، نگیم پاسخها رو تا جلسه بعد کی زنده است کی غیر زنده است، یکیشو بگم. چشم. پاسخ نقضی یک، حدیث گویانی چون مسلم و احمد و بسیاری از بزرگان مکتب خلفا، اینا بزرگان محدثین از مکتب سقیفن، به الفاظ گوناگون نقل کردند که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتدن جاهلیه. پس در هر زمانی باید یک امام و یک پیشوایی باشد که اگر کسی بدون بیعت با او از دنیا رفت به مرگ جاهلیت مرده باشه. ما از فخر رازی سوال میپرسیم، اگر شناخت امام و دسترسی به دستورات او ممکن نبود، امر پیغمبر یک امر گزافی بود، تکلیف مالایوتاق بود. پس معلومه که چنین چیزی ممکن است که در هر زمانی امامی باشد که به او ایمان بیاورند و او را اطاعت کنند. او میگه ما نمیشناسیم، میگیم اگر قابل شناخت نبود که پیغمبر امرش نمی کرد، پس قابل شناخته و الا تکلیف مالایوتاق میشد. روشن بحث؟ میگیم خودتون میگید پیغمبر گفتن من مات ولم یعرف امام زمانه. خب اگر یه همچین کسی قابل دسترسی نیست و ما باید ببینیم هر جا تظاهرات بیشتره دنبال اونا را بریم، پس پیغمبر امر گزافی فرمودن نعوذ بالله. اگر نه، امر پیغمبر درسته، تو داری اضافه بر سازمان حرف میزنی و زیاده گویی میکنی. یه جواب نقضی، یه دونرم به فرمایش خانوم گفتیم. سوالی هست؟ انشالله ادامه بحث را در جلسه بعد ادامه میدهیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآمن. خدا انشالله همه گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که به گردن ما حق دارن، اونهایی که در مسیر آشنایی ما با اهل بیت قدمی برداشتن، اونهایی که آرزوی خدمت به حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، توانستند یا نتوانستند در عمر کوتاهشون خدمتی بکنن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، اموات سرکار خانم مدرسی که بانی پذیرایی جلسه امروز بودند، بخوانید سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.